بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 224 سطر پنجم. استاد مروی. جلسه 163 مورخه 26/12/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فصل اذا نسخ الوجوب فلا دلاله لدلیل ناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الاعم ولا بالمعنى الاخص كما لا دلاله لهما على ثبوت غيره من الاحكام. فصل هشتم از فصول 13 باب اوامر در این است که اگر وجوبی نسخ شد آیا جواز عمل باقی میماند یا دیگه آن عمل جایز هم نمی باشد؟ قبل از تحریر محل نزاع و نظر مرحوم آخوند مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنه. در اصطلاح علما جواز بر دو قسم است. گاهی میگن جواز بالمعنى الاخص، جواز بالمعنى الاخص یعنی خصوص اباحه، گاهی میگن جواز بالمعنى الاعم، جواز بمعنى الاعم اون جوازی هست که با اباحه وجود داره، با استحبابم وجود داره، با کراهتم وجود داره، با وجوبم هست. یعنی در این چهار حکم غیر از حرمت جواز فعل در همه این چهارتا وجود دارد. نهایت یک جا جواز با منع از ترکه میشه وجود، یک جا جواز با رجحان فعل است میشه استحباب، یک جا جواز با رجحان ترک است میشه کراهت. خلاصه این مقدمه این شد که جواز به معنى العام داریم و جواز به معنى الاخر. حالا بعد از این مقدمه محل بحث در این فصل این است که ما واجبی داشتیم، این واجب نسخ شد، نماز به بیت المقدس. دلیل ناسخ آمد گفت من الان صل الى الكعبه، از الان نماز به کعبه بخون. خب وجوب نماز به بیت المقدس نسخ شد، آیا جواز این عمل باقی است؟ نماز به بیت المقدس یا دیگه جواز هم ندار؟ مرحوم آخون می فرمایند جواز یکی از احکام خمسه است، ممکنه باقی باشه ولی برای بقایش نیاز به دلیل داریم. دلیل ناسخ و منسوخ هیچ کدام بر بقای جواز دلالت نمی کنند، چون دلالت دلیل یا باید بالمطابقه باشه یا به تزمون یا بل التزام. و دلیل منسوخ نسخ شده که می گفت به بیت المقدس نماز بخونید، دلیل ناسخم که میگه به کعبه نماز بخوانی، این دوتا دلیل نه بالمطابقه نه به تزمون نه بالالتزام دلالت نمی کنند در این که نماز به بیت المقدس جایز است. دلیل دیگری هم در مسئله نیست که این عمل رو اجازه بدهد. پس بنابراین ما نمی توانیم بگوییم بعد از نسخ وجوب جواز باقی هست. برخی از علما فرمودن بقای جواز رو با استصحاب ثابت میکنیم به این بیان، زمانی که این عمل نسخ نشده بود واجب بود، جواز رو همراه خودش داشت. نهایت با من از پر حالا که وجوب نسخ شد شک میکنیم جواز باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقای جواز را. پس میگیم پس از نسخ وجوب جواز باقی می باشن. مرحوم آخوند این استصحاب رو اینجا جاری نمی دانند و می فرمایند این استصحاب در ما نحن فیه جاری نمی شود. چند خط رو بخونیم بعد به دلیل برسیم که چرا استصحاب می بگذاریم. ثمرش اینه که نه وجوبش نسخ شده، ثمرش اینه که کسی دلش خواست بازم میتونه به طرف بیت المقدس نماز بخونه یا نمیتونه نماز بخونه. اگه جایز باشه حکم وجوب نسخ شد، حکم وجوب نسخ شده، یعنی واجب نیست دیگه به بیت المقدس نماز بخونیم، ولی آیا جایز نیست به بیت المقدس نماز بخونیم یا جایزه؟ این بحثه و ثمره زیادی هم داره. نه خب اول کلامه، اگه جوازش باقی باشه تشریع نیست، اگه جواز باقی نباشه تشریعه و حرام هم میشه. فصل اذا نسخ الوجوب، اگر وجوبی نسخ شد، فلا دلالت لدلیل ناسخ ولل منسوخ، پس دلالتی نیست برای دلیل ناسخ و نه منسوخ. دلیل ناسخ کننده من الان سل الى الکعبه، دلیل منسوخ و ناسخ شده هم که قبلا گفته بود سل الى بیت المقدس مثلا، دلالت نمی کند دلیل ناسخ و نه منسوخ بر بقای جواز که این عمل جایزه. حالا جواز باقی باشه بالمعنى العام، مثلا بگیم اینجا این عمل مستحبه در ضمن استحباب جواز باقیه یا در ضمن کراهت جواز باقیه، ولا بالمعنى الاخر و نه جواز بالمعنى الاخر که در مقدمه گفتیم دلیل ناسخ و منسوخ هیچ دلالت ندارن که این عمل مباهه یا مستحبه یا مکروهه، کما لا دلالت لهما، چنان که دلالتی نیست برای این دلیل ناسخ و منسوخ بر ثبوت غیر از جواز از سایر احکام. مثلا نمیتونیم بگیم دلیل ناسخ و منسوخ دلالت میکنه بر این که نماز به بیت المقدس دیگه حرامه، نه خیر، دلیل ناسخ و منسوخ بر حکم دیگر دلالت نمیکنه، فقط میگه وجوب برداشته شد. ضرورت ان ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه، به خاطر بدیهی بودن این که چرا دلیل ناسخ و منسوخ دلالت بر جواز نمی کنه، چون جواز نیاز به دلیل خاص داره، ضرورت این که ثبوت هر یک از احکام اربعه باقیه غیر از وجوب، بگیم این عمل مستحب به الان مکروه، مباح، حرام، بعد از ارتفاع وجوب ثبوت هر یکی از احکام اربعه واقعا ممکنه، ممکن واقعا ممکنه نماز به بیت المقدس مستحب باشه، بعد واقعا ممکنه حرام باشه، ممکنه یکی از این احکام باشه، ولی برای ممکن ما دلیل میخوایم. ولا دلالت لواحد من دلیل ناسخ و منسوب، و دلالتی نیست برای هیچ یک از دو دلیل ناسخ و منسوب به یکی از دلالات سلاف، بالمطابقه، بالتزمن، بالالتزام، دلیل ناسخ و منسوب دلالت نمی کنن علا تعیین واحد منها، بر تعیین یکی از این احکام اربعه باقیه، کما هو اوضح من ان یخفا. بفرماین نیاز به عرض کنم که توضیح نیست، این روشنتر از این که مخفی بماند که دلیل ناسخ و منسوخ بر جواز دلالت نمی کنه، بر هیچ کدوم از احکام اربعه دلالت نمی کنه. فلا بد للتعیین من دلیل آخر، اگر ما بخوایم حکم نماز به بیت المقدس رو تعیین کنیم باید دست به دامن دلیل دیگه بزنیم. برخی از علما فرمودن به استصحاب تمسک میکنیم، ثابت میکنیم که الان نماز به بیت المقدس جایزه. مرحوم آخون میفرمایند ولا مجال الاستصحاب الجوازه. اول کلامه که آیا شارع مقدس وقتی امر کرد ملاک دائمی در این شی بود امر کرد یا نه ملاک محدود درش بود؟ اگر ملاک دائمی در شی باشه شارع بو امر کرده باشه، نسخش بعد نقض غرضه. اگر 100% ملاک داره شارع معنا نداره اون رو نسخ کنه. نسخ دلیل بر اینه که از اول مصلحت این شی دائمی نبوده، مصلحت موقتی بوده. چون مصلحت موقتی بوده نسخ اصلا معناش اینه طول امد حکم تمام شده، یعنی معلوم شده ملاک حکم تا اینجا بوده، از این به بعد دیگه این شی ملاک نداره. دقت کنید، مرحوم آخوند می فرماین استصحاب جواز اینجا جاری نیست، برای توضیح این که چرا استصحاب در اینجا جاری نیست سه مقدمه رو که در کلام خود مرحوم آخوند اینجا هست در جاهای دیگه توضیح بیشتر داده شده اشاره میکنیم، دیگه مطلب کاملا روشن. مقدمه اول، در اینجا اشاره می کنند در صفحه 249 جلد اول کفایه هم خواهد آمد که به نظر محققین و مرحوم آخوند بین احکام خمسه تباین و تضاد است، یعنی نمیشه یک شی دو تا حکم فعلی داشته باشه، هم حرام باشه هم مباح باشه، هم واجب باشه هم مستحب باشه. بین احکام خمسه تضاد است، اینا در یه مورد جمع نمیشه. یک مقدمه. مقدمه دوم، در اصول فقه جلد دوم صفحه 331 و در کفایه جلد دوم صفحه 349 خواهید خوند که در باب استصحاب وحدت موضوع لازمه، ولی این وحدت به دقت عقلی لازم نیست، بلکه وحدت به حکم و نظر عرف می باشد. مثلا فرض کنید یه خوشه انگور بوده، پاک بوده، انگور الان کشمش شده، شک داریم پاکه یا نه؟ اینجا به دقت عقلی موضوع عوض شده، جای استصحاب نیست، انگور چشمش شده، ولی چون عرف اینها رو یک موضوع میدانه لذا میگه استصحاب جاریست. سه ماه قبل انگور پاک بود، الان هم استصحاب کن طهارت کشمش رو، بگو پاک. پس خلاصه این مقدمه هم این شد، در باب استصحاب وحدت موضوع به نظر عرف است نه به دقت عقلیه. حالا دیگه چرا به چه دلیل اینجا دقت عقلی ملاک نیست نظر عرف ملاکه، دیگه در اون صفحه 349 کفایه و 331 اصول فقه خونده اید و میخوان. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، در اصول فقه جلد دوم تنبیه اول از تنبیهات استصحاب در رسائلم، تنبیه اول از تنبیهات استصحاب در کفایه جلد دوم، تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب در این سه مورد. این بحث مطرح است که استصحاب کلی بر سه قسم است. کلی قسم اول، کلی قسم دوم، استصحاب کلی قسم سوم. استصحاب کلی قسم سوم این است که یقین داریم کلی
در ذهن یک فرد محقق شد. در این خانه زید آمد، پس کلی انسان وجود دارد. از آن طرف یقین داریم زید از این خانه بیرون رفت، شک داریم آیا لحظه‌ای که زید بیرون رفت از خانه در همان لحظه عمر وارد خانه شد تا هنوز کلی انسان در ضمن عمر در خانه باشد، یا نه عمر نیامد تا دیگه انسانی در خانه نباشد؟ بحث اینه آیا اینجا استصحاب بقاء انسان در خانه جاری است یا جاری نیست؟ مشهور علما و مرحوم آخوند می‌فرمایند این استصحاب که اسمش استصحاب کلی قسم سوم است جاری نمی‌باشد. این استصحاب باطل. خوب دقت کنید، یک مورد رو علما در استصحاب کلی قسم سوم استثناء میکنن، میگن یک جا استصحاب جاریه، اونجا جایی است که فرد متیقن و مشکوک ما دو مرتبه از یک شیء باشد، مرتبه شدید و ضعیف، و به حکم عرف این دو یک شیء حساب بشن، اینجا استصحاب جاری است. مثالش لباسی به رنگ سیاه بوده، مثال فقهی همه اینجا داریم، ولی خب مثال عرفی میگیم که روشن‌تر باشه. یقین داریم باران آمد، رنگ لباس متغیر شد، ولی شک داریم آیا کلن سیاهی لباس از بین رفت یا سیاهی ضعیف باقی مونده. اینجا علما میگن میتونیم استصحاب کنیم بقاء رنگ ضعیف را. این یه مورد استصحاب. بسیار مقدمات با همه طولانی بودنشون تمام شد، مجبور بودیم چون در کلمات مرحوم آخوندم آمده این مقدمه. حالا دقت کنید، مرحوم آخوند می‌فرمایند در ما نحن فی، شما جواز رو میخواید استصحاب کنید، میشود استصحاب کلی قسم سوم و اینم به نظر ما باطل است. چطور میشه استصحاب کلی قسم سوم؟ به خاطر این که شما یقین داشتید در ضمن وجود جوازم بود، این کلی وجود داشت، وجود که از بین رفت، شک دارید فرد دیگری آمد، حکم دیگری آمد که این حکم جواز رو بیاورد یا نه. این میشه استصحاب کلی قسم سوم و در جای خودش گفته شده این استصحاب باطل. سوال، آیا ما نمی توانیم بگوییم که در این مورد وجوب یقیناً از بین رفته، شک داریم که استحباب که طلب ضعیف است و مرتبه ضعیف وجود، بگیم شک داریم آیا استحباب که مرتبه ضعیف است باقی است یا باقی نیست، مثل بحث رنگ شدید و ضعیف. ما در استحباب که طلب ضعیف است استصحاب جاری کنیم، بگیم طلب قوی نیست ولی طلب ضعیف وجود داره، نماز به بیت المقدس مستحب است. مرحوم آخوند می‌فرمایند درست است که عقل استحباب رو مرتبه ضعیف وجوب می‌دانه، ولی چه کنی در باب استصحاب ما تابع نظر عرفی، عرف میگه استحباب و وجوب بینشون تضاد است، دو حکم مباینن، وجوب که نابود شد شما نمیتونید استحباب رو بدون دلیل باقی بدانید، نیاز به دلیل خاص دارید، دلیل خاص در مسئله نمی باشد، پس بنابراین نمیتونید حکم کنید نماز به بیت المقدس مستحب است. پس نتیجه این شد به نظر مرحوم آخون اگر حکمی نسخ شد، وجوبی نسخ شد، جواز برای اون شی ثابت نیست، دلیل بر جواز نداریم، مگر اینکه در مورد خاصی دلیل خاصی وجود داشته باشد. خب عبارت توجه بفرمایید، ولا مجال الاستصحاب الجواز، مجالی نیست برای استصحاب جواز، بگیم وقتی نماز به بیت المقدس واجب بود خب جواز در کنارش بود، حالا وجوب از بین رفت، شک داریم جواز باقیه یا نه، استصحاب کنیم جواز را، مجالی نیست برای استصحاب جواز الا بناءً على جریانه فی القسم الثالث من اقسام استصحاب الکلی، مگر بنابر جریان استصحاب در قسم سوم از اقسام استصحاب کلی، که قسم سوم چیه؟ توضیح میدن که ما در مقدمه اخیر توضیح دادیم، و هو ما اذا شک فی حدوث فرد کلیه، شک داریم در حدوث فرد کلی، فردی از کلی شک داریم آیا حادث شده یا نه، مقارن با ارتفاع فرد دیگرش، زید در این اتاق بوده، زید که فرد انسان بوده رفته، او مرتفع شده، شک داریم آیا عمر که فرد جدیده، فرد کلیست، فرد انسانه، در حین رفتن زید عمر وارد اتاق شد تا کلی انسان باقی باشه یا نه، لقد حققنا فی محله، ما در جای خودش که در کفایه تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب در جلد دوم ثابت کردیم انه لا یجر الاستصحاب فی، استصحاب در کلی قسم سوم جاری نیست مگر در یک مورد، در اون جایی که فرد متیقن و مشکوک مرتبه ضعیف و شدید باشن، شک در فرد شدید یا شک در فرد ضعیف داشته باشیم، اونجا استصحاب جاریه، فقط حققنا در محلش انه لا یجر الاستصحاب در این قسم سوم از اقسام کلی ما لم یکن الحادث المشکوک، مادامی که نبوده باشد حادث مشکوک ما از مراتب قویه یا از مراتب ضعیفه، اون چنون قویه یا ضعیفه‌ای که متصل به اون مرتفع می باشد، این رنگ ضعیف متصل به اون رنگ شدیده، به حیث عد عرفن لو کان انه باقی، به حیثی که عرفن شمرده می شود اگر او رنگ ضعیف باشه میگن همون رنگ اولی باقیه، یه مقدار رقیق تر شده، پس بنابراین اگه مرتبه شدیده و ضعیفه باشد عرف اینا رو یکی حساب کنه، استصحاب جاریه، ولی در باب کلی انسان زید و عمر، زید فرد دیگریست، عمر فرد دیگریست، اینا رو عرف یکی حساب نمی کنه، دو فرد مستقلن، لذا استصحاب جاری نمی باشد. در ما نهنفی هم همینه، جوازی که در ضمن وجوب بود یه فرده، جوازی که در ضمن احکام دیگه یه فرد دیگره، نمیتونید بگید شما اونجا جواز وجوب بود حالا شک داریم جواز باقیه یا نه، استصحاب کنیم جواز را، نه این فرد آخره، پس به حیث عد عرفن، به جوری که عرفن شمرده میشود اگر اون فرد باشد انهو باقی، همون فرد اولی باقیست، لا انه امر حادث غیره، نه اینکه او امر حادثی است غیر از او. این رنگ ضعیف ادامه همون رنگ قوی است. و من المعلومه در ما نحن و فیه چنین نیست، احکام خمسه بینشون تضاده، هر یک از احکام غیر دیگری است، نه اینکه مرتبه ضعیف او باشه. و من المعلومه ان کل واحد من الاحکام مع الاخر، هر یک از احکام خمسه با احکام دیگری عقلا و عرفا، من المباینات و المتضادات، هر حکم خمسه با حکم دیگر عقلا و عرفا از مباینات و متضادات هستند. در مقدمه دوم گفتیم ما، در صفحه 200 در مقدمه اول گفتیم، در صفحه 249 کفایه خواهد آمد که مرحوم آخوند میفرمان عقلا و عرفا بین احکام خمسه تضاد است. پس هیچ حکمی مرتبه ضعیفه حکم دیگه نیست تا اینکه بتونید استصحابش کنید، غیر از وجوب و استحباب. البته وجوب و استحباب رو عقل میگه استحباب مرتبه ضعیفه وجوبه، ولی بازم استصحاب جاری نیست، چون عرف میگه اینا با هم تفاوت دارن. فانهو شمچنین است و امکان بینهما تفاوت، ولو بین وجوب و استحباب تفاوت به تضاد نیست، به مرتبه و شدت و ضعف است عقلا. عقل میگه استحباب طلب ضعیفه، وجوب طلب قویه، مثل رنگ شدید و ضعیف میمونن. الا انهما متباینان عرفن، الا این که چه کنیم، نظر نظر عرفه، و این وجوب و استحباب در عرف دو حکم متباین هستن، استحباب غیر از وجوبه. پس اگه وجوب از بین رفت، شما نمیتونیم بگیم مرتبه ضعیف رو شک داریم، استصحاب کنیم که مستحب باقیه. نه خیر، مستحب یه حکم دیگره. حالا اجازه بدید تمام کنیم، عبارت رو عرض میکنم. فلا مجال لل استصحاب، پس مجالی نیست برای استصحاب. اذا شک کفی تبدل احد هما بالآخر، وقتی شک داشته باشیم در تبدل یکی از این دو وجوب و استحباب به دیگری، ولو عقلا مرتبه ضعیفه و شدیده هستن، ولی چون عرفن اینا دو تا حکم مباین حساب میشن، لذا جای استصحاب نیست. فان حکم العرف و نظره یکون متبعا فی هذا الباب، زیرا حکم عرف و نظر عرف متبع در باب استصحاب است. چنانچه در مقدمه دوم گفتیم اون چه که در باب استصحاب ملاکه حکم عرفه، عرف میگه استصحاب و استحباب و وجوب با هم مباینن، پس بنابراین یکی از بین رفت، دیگری قابل استصحاب نمی باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد و آل محمد.
از اباحث فقهیه و اصولیه که طرحش به تفصیل نشده و باید طرح بشه مسئله عرف، از مسائلی است که مرحوم نائمی فقط به مناسبت در یک جا اشاره میکنن. حضرت امام قدس الله روحه الجدیه به تفصیل در رسائلشون بحث میکنن، نه تفصیل قابل اعتنایی مقداری شرح میدن بحث رو، که اصلا این که در بعضی از جاها مسائل ارجاع داده میشه به عرف. عرف چیه؟ مثل همون وجدانی که گفتیم در مطالب مرحوم آخون هسته، شما در فقه هم زیاد دارید، نه تنها در اصول، میگن آقا این مسئله به عرف بستگی داره، طرف میتونه از زکات مصرف کنه، خب به شرطی که طبق شأن خودش مخارج از زکات برداره. شأن خودش رو چه کسی مشخص میکنه؟ عرف مشخص میکنه دیگه، تفصیل ندادن. ده ها مسئله فقهی داریم که اینجا عرف یعنی که ملاکش چیه، در کجا باید به عرف مراجعه کرد، و عرف چه ملاکی دست انسان میده. این باید در جای خودش بحث مفصل. بعضی از محشرین این بحث را به بساطت و به ترکب احکام خمسه ارجاعش میدن. این کتاب حاشیه بسیط و کفایه الوصول، دیدم ایشون بحث را به این مبنا ارجاع میده. اگه دقت کنید بس ارتباطی به بساطت و ترکب احکام نداره، علا فرض این که بگیم احکام بسیط هست، بازم علایال استثاب کلی قسم سوم جاری خواهد بود، ارتباطی به بساطت و ترکب احکام نداره. خوب فکر کنید، اگه روشن نشد در براتون توضیح بودم.